به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون روایت یک پیروزی است. برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
مذاکره کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان. ساخت خانه برای معلمان و پزشکان با منظور پیشگیری از مهاجرت آنها در سوخت. و آغاز رسمی بازی های المپیک زمستانی پکن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان در 6 روز درباره نهایی کردن خطوط مرزی دو کشور مذاکره کردند. در این مذاکرات که در شهر جیزخ ازبکستان برگزار گردید، طرح‌های دو طرف برای نهایی کردن سازشنامه علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان پیشنهاد شد. این در حالی است که عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و نخبرداری تاجیکستان اخیراً در نشست مطبوعاتی در دوشنبه اعلام کرد که از 1326 کیلومتر مرز مشترک این کشور با ازبکستان 1319 کیلومتر علامت گذاری شده است. اما بحث بر سر 7 کیلومتر باقی مانده با منطقه های برمیگردد که میان 3 کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در وادی فرغانه واقع شده است. وی تاکید کرد که میان تاجیکستان و ازبکستان هیچ اختلاف بر سر مرزهای مشترک این دو کشور همسایه وجود ندارد. دیدار بعدی کارگروه مشترک علامتگذاری مرز دو کشور در تاجیکستان برگزار می شود. رئیس ولایت سوخت گفت برای پیشگیری از مهاجرت معلمان و پزشکان جوان برای آنها خانه ساخته می شود. رجبای احمدزاده اعلام کرد که برای پیشگیری از مهاجرت کادرهای جوان در همه 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت برای معلمان و پزشکان جوان خانه ساخته خواهد شد. و با نگران کننده خواندن روند مهاجرت معلمان و پزشکان جوان از ولایت سوخت به روسیه اعلام کرد که تنها راه پایان دادن به این پدیده ساخت خانه برای این افراد و بهبودی شرایط زندگی آنها می باشد. با گفته رئیس ولایت سوخت تنها در شهر خوجند ساخت 300 خانه برای متخصصان آغاز شده که به طور رایگان در سال جاری به معلمان و پزشکان جوان تحویل داده می شود. مقامات ولایت سوخت می گویند که در 2 سال اخیر روند مهاجرت معلمان و پزشکان جوان به روسیه افزایش یافته که برای آینده این منطقه عاقبت های ناگواری خواهد داشت. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به خبر امضای بعضی معافیت‌های تحریمی برای ایران از سوی آمریکا گفت هیچ ابتکار جدی و قابل ملاحظه از طرف آمریکا ندیدیم. آنچه برای ما مهم است عمل طرف مقابل است. حسین امیرعبدالله وزیر خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری سازمان درباره آخرین خبرها از مذاکرات تحریم‌ها در وین گفت آنچه برای ما مهم است عمل طرف مقابل است و ما نگاه میکنیم ببینیم روی زمین چی اتفاقی میافتد و باید رفتار عملی امریکایی‌ها را در رفع تحریم‌ها به صورت عینی احساس کنیم. امیرعبدالله درباره ادعای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بنابر اینکه واشنگتن برای احیای برجام شرط‌های را برای تهران تعیین کرده است در این مصاحبه گفت
میفرمایید که آمریکایی‌ها مطرح کردند که پیش شرط‌هایی را برای مذاکرات مطرح کردند، آیا ما پیش شرط می‌پذیریم در این مذاکرات؟
ما هیچ پیش شرطی را از طرف آمریکایی دریافت نکردیم و اساساً مذاکرات ما یک روندی رو داره که موضوع پیش شرط در اون مطرح نیست. من نمیدونم این خبری که به نقل از این فرد منتشر شده چگونه است، ولی تا این زمان که ما داریم با هم صحبت میکنیم موضوعی به نام پیش شرط مطرح نیست و ما متنی یا پیشنهادی رو در چارچوب پیش شرط هم دریافت نکردیم و قطعاً این مذاکرات بر مبدای نقطه نظرات کارشناسی و توافقاتی که نتیجه نهایی اون رسیدن به یک توافق خوب در راستای تأمین منافع ملت و کشورمون باشه پیش خواهد رفت.
خبری هم امروز داشتین درباره اینکه بخشی از تحریم‌ها ظاهراً لغو شده. اونها آیا این خبر صحت داره و کدوم تحریم‌ها هست اگر صحت؟
ببینید اقداماتی که روی کاغذ انجام میشه اقدامات خوبی میتونه باشه، یعنی هر فرمان اجرایی و یا اقدامی که تحریم‌های وضع شده پس از خروج آمریکا یا از برجام رو مجدداً به حالت قبلی خود و رفع تحریم‌ها برگردونه اقدام خوب از نظر ما قلمداد میشه، اما اون چیزی که برای ما مهم هست عمل طرف آمریکایی است. ما نگاه میکنیم که ببینیم در روی زمین چه اتفاقی داره به وقوع میپیونده. برای ما مهم این است که رفتار عملی آمریکایی ها در لغو تحریم ها رو بتونیم به طور ملموس و عینی مشاهده بکنیم.
یعنی اگر الان چیزی روی کاغذ اتفاق افتاده هنوز برای ما در واقع تعیین کننده نخواهد.
آنچرا که برای ما ملاک هست نتیجه گفتگوهایی است که در مذاکرات وین داریم دنبال میکنیم و توافقی که در اونجا حاصل خواهد شد. البته آمریکایی ها از طریق برخی واسطه ها پیام های مکرری رو برای ما میفرستن و مدعی هستند که ما دارای حسن نیت هستیم. ما در روند فعلی مذاکرات ابتکار جدی و قابل توجهی رو تا این لحظه از طرف آمریکایی ندیدیم. ابتکار هم از نظر ما بخشیش ابتکاری است که باید در مذاکرات 4+1 و از طریق نان پیپرهایی که به واسطه اتحادیه اروپا بین ما و آمریکایی‌ها داره تبادل میشه قابل مشاهده باشه، و یا اینکه در عمل ما شاهد لغو بخشی از تحریم‌ها باشیم. لذا برای ما ملاک رفتار عملی آمریکاست.
حالا آخرم هم بپرسم درباره اینکه امروز باز یه خبری بود ما توافق 2 ساله‌ای رو ممکنه انجام بدیم. برخی از رسانه‌ها گفته بودن آیا ممکنه توافق ما تاریخ داشته باشه و اینجوری تاریخ انقضا داشته باشه اینطور که برخی از رسانه‌ها میگن؟
ما به دنبال یه توافق خوبیم، به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم.
رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین ضمن دیدار در پکین بر گسترش همکاری ها در بخش های مختلف میان دو کشور تاکید کردند. امامزاده رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای چینی سی جین پینگ درباره همکاری ها در بخش امنیت، سرمایه گذاری، صنایع و فرهنگ و تندرستی بحث و تبادل نظر کردند. همکاری در بخش صنایع از موضوعهای محوری این دیدار بود است. برای واردات فناوری های جدید در تاجیکستان، تسهیل زمینه های تولید ماشین های برقی، پنل های خورشیدی و دیگر موضوع ها نیز بحث و تبادل نظر شد. ساختمانسازی با استفاده از فناوری پیشرفته که چین به تاجیکستان ارسال خواهد کرد از موضوع های دیگر این دیدار بود است. در برابر این صادرات محصولات کشاورزی از نگاه اکولوژی تازه تاجیکستان به چین و رشد منبعدی مناسبت ها در بخش راه و نقلیات و ترانزیت نیز بررسی شد. ضمن بررسی همکاری در بخش های فرهنگی، معارف، تندرستی و بخصوص بشر دوستانه، امام علی رحمان به رئیس جمهوری چین برای ارسال واکسن کرونا به تاجیکستان تقدیر و تشکر کرد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین همچنین در این دیدار بر ضرورت مبارزه مشترک با تروریسم، افرادگرایی، جدایی طلبی، جنایت های سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر توجه کردند. همچنین در دیدار رحمان و شی جین پینگ راجع به وضع امنیتی و اجتماعی افغانستان نیز بحث و تبادل نظر شد. راشاتوده آلمانی زبان از ماه نوامبر میلادی بخش برنامه های خود را آغاز کرده بود، اما مقامات آلمانی میگویند که این شبکه روسی اجازه لازم برای پخش را نداشت و فعالیت ها متوقف شده. راشاتوده آلمانی در بیانیه این اقدام مقامات آلمان را دارای انگیزه سیاسی عنوان کرده است. از سوی دیگر حکومت روسیه نیز بخش برنامه های صدای آلمان را در قلمرو این کشور متوقف کرد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما.
نشریه اشپیگل از آغاز یک جنگ رسانه‌ای میگوید میان آلمان و روسیه که آغازگرش مقامات برلین هستند با قطع برنامه‌های شبکه راشاتودهی به زبان آلمانی.
Der Sender strahlt sein deutschsprachig.
شبکه‌ای که پخش ماهواره‌ایش را از آذر ماه امسال کلید زد.
For Russia it's really important.
برای روسیه اهمیت داره که مسائلش رو تبیین کنه. حالا برخی موافقن و برخی مخالف، اما مهمه که آلمانی زبان‌ها از مواضع شریک شرقی خودشون آگاه بشن.
مقامات آلمانی میگویند راشاتوده آلمانی زبان مجوزهای لازم را دریافت نکرده، اما عده‌ای انگیزه های سیاسی را در قطع این شبکه دخیل می‌دانند و البته این اقدام را خلاف ادعاهای رسانه‌ای آلمان.
Die deutschen Medien, insbesondere die deutschen Staatsmedien ARD und ZDF.
رسانه‌های آلمانی به خصوص بخش دولتی مثل ARD و ZDF در درجه اول نظرات دولت را منتشر می‌کنند.
Müssen wir auch alle Meinung zulassen.
ما باید اجازه بدیم همه دیدگاه منتشر بشن.
در پی قطع شبکه راشاتوده در آلمان، روسیه مقابله سخت‌تری رو با شبکه‌های آلمانی در پیش گرفته. همکارم از مسکو گزارش میده.
ایجاد محدودیت و تحریم رسانه‌های روسی در آمریکا و اروپا سابقه ای چند ساله دارد و حالا با قطع دسترسی مخاطبان شبکه آلمانی زبان راشاتوده روسیه به برنامه‌های این شبکه در یوتیوب و ماهواره در خاک آلمان، مسکو را به واکنش متقابل واداشته است.
تحریم شبکه راشاتوده در آلمان به موازات محدودیت‌های بی‌سابقه برای این شبکه در انگلیس، فرانسه و آمریکا نشان می‌دهد غربی‌ها هیچ اعتقادی به آزادی بیان ندارند. از این رو روسیه برای پاسخ متقابل مجموع اقداماتی را به مرحله اجرا می‌گذارد.
На території Російської Федерації, включає Deutsche Welle.
بسته شدن دفتر شبکه رادیو و تلویزیون دویچه وله در خاک روسیه، لغو مجوز و کارت فعالیت کارکنان این دفتر، پایان دادن به پخش ماهواره‌ای و سایر برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی دویچه وله در قلمرو به روسیه و نیز آغاز روند قضایی برای قرار گرفتن نام دویچه وله در فهرست سرویس خارجی عامل بیگانه، بخشی از واکنش متقابل ما به اقدامات آلمان است.
اقدام کشورهای غربی در محدود کردن رسانه‌های مستقل برای ایران هم آشناست و آنگونه که معاون بین‌الملل هلدینگ رسانه‌ای روسیه امروز متشکل از شبکه‌های راشاتوده‌ای به زبان‌های مختلف ریانوستی و اسپوتنیک می‌گوید، تنها راه مقابله همگرایی رسانه‌ای بین کشورهای مستقل است.
ما برنامه‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران به ویژه سازمان صدا و سیما داریم که میتواند همگرایی رسانه‌ای بین دو کشور را توسعه دهد.
همگرایی سازنده‌ای بین رسانه‌های مستقل جهان از جمله ایران و روسیه که میتواند به سلطه و انحصار رسانه‌ای آمریکا و غرب پایان دهد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. مقامات تاجیکستان و بانک رشد و بازسازی اروپا طرحهای سرمایه‌گذاری دولتی که توسط بانک مذکور اجرا می‌شود را بررسی کردند. سعدی قادرزاده، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان، و ریکی اوچی، رئیس نمایندگی بانک رشد و بازسازی اروپا، در دیداری در شهر دوشنبه راجع به همکاری‌های دو جانبه با بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف در این دور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی که توسط این بانک تامین مالی می‌شود را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در طول این دور همچنین رابرد جدید بانکی روش بازسازی اروپا برای تاجیکستان، تقویت بیشتر همکاری در زمینه‌های راه و نقلیات، تامین آب، انتقال به اقتصاد سبز، دیجیتالی سازی اقتصاد تاجیکستان و حمایت از کسب و کارهای تولیدی بررسی شد. بانک روش و بازسازی اروپا یک نهاد مالی است که در سال 1991 میلادی تأسیس و قرارگاه آن در شهر لندن انگلیس واقع شده است. تاجیکستان عضو بانک روش و بازسازی اروپا است. این بانک از سال 1990 میلادی تا به حال حدود 900 میلیون دلار در 135 طرح مختلف در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. ائتلاف سعودی امارات آمریکایی در شبانه روز اخیر ده ها حمله هوایی به مناطق غیرنظامی یمن انجام داد که در این میان بیشترین حملات به صنعا، حجه، المعرب و الجرف بوده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از صنعا جلب میکنیم.
روزی نیست که ساکنان صنعا یا دیگر استانهای یمن شاهد حملات جنگنده های ائتلاف سعودی اماراتی نباشند. ده ها حمله هوایی در ساعات گذشته مناطق مسکونی را هدف قرار داد که در این میان بیشترین حملات به صنعا، حجه، معرب و جوف بود. ضمن این که حملات عربستان در استان سعده نیز به کشته یا زخمی شدن تعدادی از شهروندان منجر شد.
بانک اهداف راهبردی متجاوزان در این چند سال به پایان رسید و دیگر جایی نمانده که هدف قرار دهد. در نتیجه هدفی جز بمباران شهروندان برایشان باقی نمانده است.
با وجود این حملات، حمایت‌های غرب از عربستان و امارات نیز ادامه دارد. فرانسه و آمریکا از حمایت‌های نظامی خود به متجاوزان خبر دادند و اعلام کردند. از عربستان و امارات در برابر آنچه تهدیدهای یمن خوانده‌اند حمایت می‌کنند. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا از موافقت خود با چند معامله تسلیحاتی با همپیمانانش از جمله عربستان و امارات خبر داد. کارشناسان می‌گویند این معاملات و حمایت‌های نظامی در چارچوب تأکید بر مشارکت آمریکا در تجاوز به یمن و تمایل این کشور برای طولانی ساختن مدت زمان جنگ است.
آمریکا و کشورهای دیگر از همان روز اول در این جنگ و تحریم مشارکت داشتند. یاد داریم در دوران ریاست اوباما که جایزه نوبل صلح را هم گرفته بود، آمریکا بزرگترین معامله تسلیحاتی تاریخ خود را با عربستان و امارات منعقد کرد. به همین منظور مشارکت آنها در این جنگ مشارکت مستقیم است.
همزمان با چنین تحرکاتی تأکید صنعا این است که تا وقتی تجاوز و محاصره علیه یمن ادامه دارد، با عملیات نظامی علیه ائتلاف سعودی اماراتی واکنش قانونی نشان خواهد داد. صنعا به امارات هشدار داد در صورت تداوم تجاوز با واکنشی سخت اما قانونی مواجه خواهد شد، واکنشی که آسیب‌هایش بیش از آن چیزی خواهد بود که ابوظبی انتظار دارد.
پکین در راستای تلاش‌هایش برای افزایش تعامل با منطقه آسیای مرکزی تاکید کرد. چین یک شریک قابل اعتماد برای کشورهای آسیای مرکزی و دنبال گسترش همکاری‌ها با این کشورها در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی تا امنیت می‌باشد. شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین با رئیسان جمهوری قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در حاشیه بازی‌های المپیک زمستانی پکن دیدار گفتگو کرد. نشست‌های شی جین‌پینگ شامل تبادل نظر با همچنین رئیسان جمهوری سربستان و مصر نیز بود. نشست‌هایی که پس از گفتگوی پیشگامانه اخیراً با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی 2023 پکن و در شرایط تنش‌ها با آمریکا صورت گرفت. بر اساس این گزارش، شی جین‌پینگ با قاسم جومار تقایف همتای قزاقستانی خود گفت که چین یک شریک دائمی قابل اعتماد برای قزاقستان بود. اظهار کرد که چین قاطعانه از قزاقستان در زمینه حفاظت از استقلال حاکمیت و تمامیت ارضیش حمایت کرده و معتقد است که این کشور قادر به حفظ امنیت ملی و ثبات اجتماعی خود میباشد. سفر قاسم جومار تقایف به پکن چند هفته بعد از آنکه مقامات قزاقستان کشوری دارای ذخایر زیاد نفت و گاز با یاری نیروهای صلبان پیمان امنیت جمعی و بدترین ناآرامی های داخلی رخ داده در چند دهه گذشته در این کشور پایان دادن انجام گرفت. همچنین رئیس جمهوری چین در دیدار جداگانه با قربانقلی بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان عهده‌داری های مانند نسبت به دوستی با ترکمنستان را داد. شی جین پینگ با تاکید بر اینکه چین دوست و شریک قابل اعتماد ترکمنستان است، خواستار همکاری عمیق‌تر دو کشور از جمله در زمینه ساخت خط لوله انتقال گاز طبیعی در حوزه چین آسیای مرکزی، زیرساخت‌ها و اینچنین یاری به ترکمنستان در زمینه ارسال واکسن‌ها بر ضد بیماری کووید 19 شد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. نماینده ایران سردار و مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا شد. وی که در بازی‌های المپیک 2020 توکیو نیز حضور موفق داشت، این بار به عنوان سردار مسابقات جاده رقابتی رکابزنی رو قضاوت خواهد کرد. 41مین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا اسفند سال جاری در دو بخش جاده مردان و زنان و در دو رده سینی جوانان و بزرگسالان با میزبانی کشور تاجیکستان برگزار خواهد شد که طی آن رکابزنان ملی پوش ایران نیز در این دوره حضور خواهند داشت. بازی‌های المپیک زمستانی پکن به طور رسمی آغاز شد. گزارش محمد رضا خالق وردی خبرنگار ما را از پکن می‌شنوید.
بازی‌های المپیک زمستانی 2022 پکن به طور رسمی در سه منطقه تعیین شده آغاز شد. نزدیک به 3000 ورزشکار از 90 کشور رقابت‌های خود را آغاز کردند. سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان که به دعوت کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی به پکن سفر کرده است، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در چین گفت:
در حال حاضر در کمپ و دهکده یانجین هستیم و عرض کنم که در خدمت ورزشکاران دو رشته آلپاین و لوج سواری که ما دو نفر از ورزشکاران عزیزمون در رشته آلپاین حضور دارن، امروز فرصت شد خدمت ورزشکاران و کادر فنیم برسیم. یکی دیگر از دهکده ها در محل دیگری هستند.
همچنین سید حمید سجادی از بخش های مختلف مسابقات بازدید کرد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن موضوع نزدیکی روسیه و چین برای مقابله با آمریکا بررسی شده است.
تصور کلی در میان سیاستگزاران و تحلیلگران غربی این است که روابط نظامی چین و روسیه یک همکاری سطحی قرار داده است که در نتیجه سیاست‌های کوتاه‌بینانه ایالات متحده تشدید شده است، اما منافع ملی و نبود اعتماد متقابل نمی‌گذارد که این همکاری دوام یابد. جیمز ماتیز وزیر دفاع پیشین ایالات متحده در ماه سپتامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت احتمال اینکه اتحاد روسیه و چین دوام بیاورد اندک است. اما فرانتیس استفان کارشناس غربی بر این نظر است که این کوتاه اندیشی آمریکا خواهد بود اگر نزدیکی روسیه و چین نادیده گرفته شود. البته موضوعهایی هست که چین و روسیه برای همکاری خیلی نزدیک با هم پرهیز میکنند. برای نمونه روسیه روابط نظامی نزدیک با هند و ویتنام دارد که فروش جنگ افزارهای پیشرفته مانند سامانه های دفاعی هوایی دوربرد و زیردریایی ها به دهلی نو و هنوی را نیز در بر میگیرد. این در حال است که هند و ویتنام در دو درگیری مناقشات ارضی با چین هستند و این کشور را تهدید دیرینه نظامی برای خود می دانند. به علاوه روسیه در مناقشات مداوم دریایی مرتبط با چین در دریاهای چین جنوبی و شرقی به طور قابل توجه خونسا عمل کرده و در مقابل چین هم آشکارا از اقدامات روسیه در رابطه با اوکراین حمایت نکرده است. روسیه همچنین از پیشروی چین به سمت آسیای میانه از طریق ابتکار عمل کمربند و جاده احساس خطر میکند. پیشروی دو کشور در ابعاد نظامی رابطه در نگاه اول چندان ساده به نظر نمی رسد. به طور مشخص چین و روسیه متعهد به دفاع جمعی نیستند. این دو کشور یک پیمان امنیتی رسمی ندارند که در صورت وقوع یک درگیری نظامی آنها را به دفاع از یکدیگر متعهد کند. در حقیقت هر دو طرف یکدیگر را همچنان یک تهدید نظامی می‌بینند. برای نمونه روسیه بارها نگرانی خود را درباره زرادخانه بزرگ موشک‌های کروز و بالیستیک متعارف و سلاح‌های هسته‌ای چین ابراز داشته و چین هم با نگرانی به ناوگان دریایی روسیه در اقیانوس آرام می‌نگرد. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که چین و روسیه می‌توانند یک مشارکت استراتژی نظامی قوی‌تر ایجاد کنند. اساس روابط نظامی چین و روسیه معاهده همکاری دوستانه و همسایگی خوبی سال 2001 است. بندی نهی این معاهده به این نکته اشاره دارد که زمانی که وضعیت رخ دهد که در آن یکی از طرفین قرارداد می‌بیند که صلح مورد تهدید قرار گرفته یا تضعیف شده یا منافع امنیتی به خطر افتاده است، طرف مقابل موظف به برقراری تماس و ارائه مشاوره برای از بین بردن چنین تهدیدات است. این بند را در عمل میتوان یک تعهد ضمنی به دفاع متقابل دانست. به شیوه مشابه یک بیانیه مشترک روسیه و چین در سال 2018 هم مبنی بر آن است که دو کشور همکاری ها در همه زمینه ها را تقویت میکنند. اگرچه هیچ یک از این توافقنامه ها یک اتحاد رسمی نظامی محسوب نمی شوند، اما لحن استفاده شده در آنها به وضوح جا را برای همکاری های نظامی نزدیک تر می کند. اگرچه انتظار نمی رود که چین و روسیه در آینده نزدیک از نظری همکاری های نظامی به سطح ناتو برسند، اما مشارکت چین در رزمایش روسیه در سال 2018 نشان داد که همکاری ها می توانند فراتر از نمادگرایی باشند. مسئله قابل توجه این است که رزمایش های نظامی چین و روسیه به زبان روسی و با استفاده از کادهای فرماندهی نظام فرماندهی روسیه انجام شده است. این اتفاق تا اندازه به دلیل تحصیل شمار زیاد از افسران چینی در مؤسسات آموزشی نظامی روسی بوده است و می تواند تأثیرات گسترده داشته باشد. چین و روسیه همچنان به همکاری در زمینه نظامی فنی ادامه می دهند. در پی پایانی مهندسی معکوس غیر قانونی چینی در سالهای 2006 و 2007 همکاری فنی نظامی به تدریج افزایش یافت و چین موفق شد موقعیت شریک خاص و ممتاز روسیه را به دست آورد. بزرگترین برنامه های دفاع دو جانبه مربوط به سیستم های دفاع هوایی و موتورهای هواپیما می شود و چین دیگر صرفاً یک بازار صادرات برای روسیه نیست، بلکه یک شریک حقیقی در صنعت دفاع است. مقامات روسی و چینی بارها تاکید کردند که همکاری های نظامی و فنی ستون همکاری های استراتژی دو کشور است. حرکت ناتو به رهبری آمریکا به سوی مرزهای روسیه روسها را وادار میکند که با کنار گذاشتن دغدغه‌های خرد متحد مثل چین را به سمت خود مایل کنند. همچنین تهدیدهای امنیتی روسیه را بیشتر کشورهای اروپایی احساس میکنند و عملا آمریکا هیچ خسارتی را متحمل نمیشود و این امر باعث شده که شکاف میان آمریکا و اروپا در رویارویی با روسیه به وجود آید. آقای علی ودایع کارشناس مسائل سیاسی در این رابطه گفت:
ما عملا وضعیتی که مشاهده میکنیم در حقیقت نتیجه برنامه گسترش ناتو به سمت شرق هستش. فرماندهان ناتو پس از انقلاب آبی اوکراین در سال 92 سناریوی توسعه ناتو و حرکت به سمت مرزهای روسیه رو شروع کردن. نکته ای که وجود داشت این بودش که امریکایی ها پس از انقلاب های نارنجی و انقلاب های رنگی تلاش کردن که در حیات خلوت روسیه نفوذ کنن، اما مسئله ای که به وجود آمد از سال 92 به این طرف این بود که روس ها عملا با مشت آهنین به استقبال طرفداران غرب رفتن. یعنی روسیه در ماجرای شبه جزیره کریمه عملا نشون داد که با طرف های غربی شوخی نداره. الان وضعیتی که به وجود آمده در ناتو مشخصا شرکای اروپایی یا ناتو مشاهده میکنن که در مخمصه اوکراین تنها هستن و عملا تهدیدهای امنیتی رو خیلی ملموس‌تر دارن مشاهده میکنن. خب بار هزینه‌ای که در تنش با روسیه هست رو اروپا داره میپردازه و امریکا هیچ هزینه‌ای رو متقبل نمیشه.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پایان مذاکره شش روزه کارگروه مشترک علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان. ساخت خانه برای معلمان و پزشکان به منظور جلوگیری از مهاجرت آنها در ولایت سوخت. و آغاز رسمی بازی های المپیک زمستانی پکن. از دانش نوانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همین جا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش CSC. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم ارمغان موسیقی رو بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی افضل شاه شادی، آوازخوان معروف تاجیک می‌پردازیم. عزیزان، اگر در خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته گفتیم که افضل شاه شادی در سال 1962 میلادی در روستای پنجرود ناحیه پنجکند به دنیا آمد و در سال 1979 میلادی پس از پایان دوره متوسط وارد دانشگاه هنرهای زیبایی به نام استاد میرزا ترسونزاده در شهر دوشنبه گردید. در سال 1989 میلادی این بارگاه هنر را به پایان رساند و به فعالیت‌های هنری پرداخت. در این قسمت از برنامه سرود نویسم ننویسم را با صدای افضل شاه شادی تقدیمتان می‌کنیم.
افسانه حقیقت
دوستان گرامی، باید گفت در برابر تاجیکستان، افضل شاه شادی علاقمندان و هواداران زیادی در گوش و کنار دنیا دارد و کنسرت های او در آلمان، فرانسه، ایران، ایتالیا و روسیه دایر گردیده است. اینک با هم سرود پسر عزیزم آمد را با صدای افضل شاه شادی می شنویم.
تو دیگر به پیش بازم دمی در نمی برایی و دیگر به شیوهی خود بری من نمی سرایی پسری عزیزم آمد پسری غزل نویس پسری عزیزم آمد پسری عزیزم آمد تو دیگر نمی توانی که میانی پیرزن ها زیمنی افتخار سازی به هزار و یک تمنا زی کناری خاک بودی به کناری خاک رفتی زی دهی مزار بودی با مزاری پاک رفتی زی توافی کل بایی تو دلی من زی هم بیرستم با همه جهان سی تیزد پسری غزل نویسم کی کجاست مادری من مادری دلاوری من کی کجاست مادری من کی کجاست مادری من مادری دلاوری من کی کجای مادری جان پسی در نمی برایی و دیگر به لهجه خود بری من نمی سرایی مادر که کجاست مادری من مادری دلاوری من که کجای مادری جان پسی در نمی برایی و دیگر به شیوهی خود بری من نمی سرایی.
عزیزان، یک بخش سروده های افضل شاه شادی را اشعاری در بر می گیرند که در ستایش پدر و مادر سروده شده اند. اینک سرود پدرم را تقدیم حضورتان می کنیم.
پدرم ای پدری دهقانم تو تو همی خواستی دهقان باشم، نروم یک قدم از ده بیرون، بنده‌ی مذهب و ایمان باشم. تو همی خواستی قرآن خوانم که از او معرفت بالا نیست، تو همی خواستی ملا باشم، بس که در دهی ما ملا نیست، تو همی خواستی ملا باشم، بس که در دهی ما ملا نیست. پدرم باز ببخشا بر من، گر نمانندی تو من دهقانم، نسخه پاکی تویم در دنیا، من سرابای تو را میمانم، نسخه پاکی تویم در دنیای، من سرابای تو را میمانم. مثل دهقانیست، شعر بنیادی همه مسند هاست، شعر تخمیست که سبزد در دل، شعر قرآنی همه ملت هاست، شعر تخمیست که سبزد در دل، شعر قرآنی همه ملت هاست. پدرم بال و پرم تاجی سرم، پدرم ای پدری پر هنرم، پدرم ای پدرم جان پدرم.
دوستان گرامی، باید گفت پند و حکمت و اندرز در تمام آثار سروده افضل شاه شادی خیلی خوب و نظررس به چشم می‌خورد. اینک دعوت می‌کنیم سرود خوب نیست را با صدای افضل شاه شادی بشنوید.
اگر بر ما نداری لب کشودن خوب نیست، آتشی پنهانی دل بالا نمودن خوب نیست، بارها دل دادم و بر من دل نگذاشتن، بارها دل دادم و بر من دل نگذاشتن، غصه دیری نرا از نب فزودن خوب نیست، غصه دیری نرا از نب فزودن خوب نیست. موسیقی
فضل بگو حالی کس اول بپرسو بعد از آن حضل بگو در بری آزور در دل ناگه سرودن خونست در بری آزور در دل ناگه سرودن ساحت با یاد او به غم خونودن خوب نیست عاشقی این دیگر و دیگر بود آدمگری عاشقی این دیگر و دیگر بود آدمگری میلش عاشق باش و لک آدم نبودن شاشق باشلک آدم نبودن خوب نیست
دوستان گرامی با پخش سرود دیدار تا قیامت همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم و گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین جا به پایان می بریم تا درودی دیگر بدرود
رفتم من از بری تو دیدار در قیامت دیدار در قیامت رفتم من از سری تو دیدار در قیامت دیدار در قیامت ای پرشکسته ای من مثل عقاب بگذر هم بال و هم پری توی دیدار در قیامت دیدار در قیامت
لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست شهلا شایسته هستم یاران همراه سلام روزگاری بزرگ مردی که در بخشندگی شهره شهر بود به همراه پسرش در بازار می رفت هر جا فقیری می دید به او کمک می کرد و از جلوی هیچ مسکینی بی تفاوت نمی گذشت و دست خالی آنان را پر از سکه می کرد پسرش که شاهد این بذل و بخشش پدر بود حسابی ناراحت شد و در آخر نتوانست زبان خود را نگه دارد این بود که شروع به عیب جویی از کار پدرش کرد و به او گفت پس سهم من چه می شود پدر جان؟ تو که هرچه در کیسه داری به دیگران می بخشی اینطور که بذل و بخشش می کنی گمان نمی کنم در آخر چیزی برایم باقی بگذاری آن مرد بلند نظر به پسرش گفت: عزیز من، بدان که روزی همه ما دست خدای مهربان است و من به اراده اوست که می بخشم و این پولهایی را هم که می بینی به فقیران کمک می کنم، به ظاهر به دیگران می دهم و در اصل برای تو ذخیره می کنم و در قلک تو می ریزم. این قرضی است که به خداوند می دهم تا چندین برابرش را به تو پس دهد. سپس ادامه داد: تو نباید چشمت به این پول ها که می رود باشد، بلکه اگر خداوند بزرگ را خوب شناخته باشی و به لطف و کرمش ایمان داشته باشی، می دانی این کار بیشتر از آن که به سود فقیران باشد به نفع من و توست. زمانی معنای کمک به دیگران در راه خدا را می فهمی که هنگام نیاز از جایی که گمان نمی کنی به تو خیر می رسد. آیا ندیده ای زمانی که یک گندم می کاری 70 خوش محصول می بری؟ پس برو ایمانت را قوی کن و به خدا توکل کن، آنگاه به جای گله و شکایت از این بذل و بخشش خوشحال خواهی شد و چه بسا خودت نیز مرا تشویق به این کار کنی. حاکمی مشغول گشت و گذار در شهر بود، همینطور که در کوچه و میدان‌ها